هم با لیست خودشان، نیروی وطنی فتح و سازمان‌های چپ هم با هم در لیست سومی شرکت خواهند کرد. بحث‌ها تندتر و بیانیه‌ها توزیع و شعارها به دیوارها آویخته شد. دانشجویان حزب وطنی تصاویر زیادی از ابو عمار، یاسر عرفات روی دیوارها چسباندند. هر گروه اسم 11 کاندید خودش را در لیستی همراه اسم و شعارش نوشت و بین یاران و طرفدارانش توزیع کرد. ابراهیم یکی از برجسته ترین فعالان حزب اسلامی بود. من به رغم اینکه خودم را جزء حزب اسلامی یا طرفداران نمی دانستم، اما چون با هم زندگی کرده بودیم و من به لحاظ شخصی پسر عمو را تحسین می کردم، به من اجازه نمی داد انتخابی غیر از پسر عمویم و لیست او داشته باشم. با اینکه جنبش فتح را نمادی می دانستم که در فعالیت فدایی و مقاومت مسلحانه نقش دارد و به آنها تمایل داشتم. روز رأی گیری اولین تجربه انتخاباتی من و خیلی های دیگر بود. بعد از اینکه از سالن رأی بیرون رفتم، گروهی یک طرف محوطه جمع شده و حرف می زدند. به سمت آنها برگشتم تا ببینم چه شده. فعالان فتح می گفتند که فعالان حزب اسلامی عکس یاسر عرفات را پاره کرده و لگد کردند. قطعا این مسئله روی آراء عده‌ای اثر منفی گذاشت و عده‌ای از رأی دادن به حزب اسلامی منصرف شدند. بعد از پایان رأی گیری شمارش آراء شروع شد و خبرهایی درباره نتایج اولیه انتخابات بیرون می آمد. یک بار می گفتند حزب اسلامی برنده شده، یک بار هم می گفتند فتح پیروز شده. من در دانشگاه ماندم و منتظر ابراهیم و نتایج انتخابات شدم. حدود ساعت 11 شب رئیس دانشکده آمد و نتایج را اعلام کرد. حزب اسلامی با تفاوت رأی زیادی پیروز شده بود و بعد حزب مستقل و بعد حزب وطنی قرار داشت. من و ابراهیم به خانه برگشتیم. ابراهیم در اوج خوشحالی بود و مادرم در اوج نگرانی منتظر او. به خانه که رسیدیم یاد ماجرای افتادم که موقع بیرون آمدن از سالن دیدم. از ابراهیم پرسیدم واقعا یکی از فعالان شما عکس‌های ابو عمار را پاره و لگد کرده؟ با قاطعیت رد کرد و گفت آنها بلافاصله موضوع را بررسی کردند و این موضوع صحت ندارد. به نظرشان این صرفاً یک تلاش انتخاباتی از سوی حزب وطنی بوده تا طرفداران حزب اسلامی را در لحظه آخر منصرف کنند. من خودم بدون فکر کردن حرف ابراهیم را باور می کردم، چون می دیدم که او همیشه راست می گوید و هیچ وقت دروغی از او نشنیده بودم. اما آیا افرادی که ابراهیم از آنها سوال کرده بود هم آدم های راستگویی بودند؟ مطمئن نبودم. به رغم شروع جنگ داخلی در لبنان که مقاومت فلسطین یکی از بخش های اصلی آن بود، حضور مقاومت فلسطین در لبنان همچنان قوی و منبع نگرانی همیشگی اسرائیل بود، مخصوصا که نیروهای مقاومت هر از گاه چند موشک کاتیوشا به شهرک نشین‌های اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی، مخصوصا کریات شمونا، شلیک می‌کردند. حکومت اسرائیل به ریاست مناخیم بگین و وزیر جنگش شارون عملیات تروری یک شخصیت اسرائیلی در اروپا را دستاویز قرار داده و ارتش را در مرزهای لبنان جمع کرده به لبنان حمله کرد. عده‌ای انتظار داشتند حمله در چند کیلومتر محدود صورت بگیرد تا مانع شلیک کاتیوشا شود. ظاهراً حتی خود بگین این طور فکر می‌کرد. اما شارون ارتش اسرائیل را به عمق خاک لبنان روانه کرد. حتی در مقابل ترس فرماندهان انقلاب فلسطین از حمله ارتش اسرائیل به بیروت و اردوگاه‌های فلسطینی اطرافش برای شکست دادن مقاومت، بیروت را محاصره کرد. در چنین جنگ‌هایی ده‌ها هزار شهروند از بین خواهند رفت. بنابراین با میانجیگری عده‌ای قرار شد مقاومت از بیروت بیرون برود. در عمل هم فرماندهی انقلاب و تمام مسلحان فلسطینی از لبنان رفتند و اردوگاه‌ها و تجمعات مسکونی پناهندگان فلسطینی را با توافق و برنامه‌ریزی فالنج‌های لبنان با ارتش اسرائیل بدون حمایت رها کردند. قتل عام سبراب و شتیلا رخ داد و صدها نفر از پناهندگان فلسطینی از زن و مرد و کوچک کشته شدند. شنیع‌ترین جنایت‌ها علیه انسانیت در این کشتارها اتفاق افتاد. با پخش اخبار در رسانه‌ها اوضاع در سرزمین‌های اشغالی به حالت انفجار رسید. دوره بسیار سختی بود، چون در اردوگاه هیچ خانه‌ای نبود که پسر یا پدر یا فامیل درجه یکی در اردوگاه‌های لبنان نداشته باشد. پناهندگان باید دوباره و سه‌باره و چهارباره ماجراهای دردناک انسانی را تجربه می‌کردند. مادری که از فرزندانش خبر ندارد، یا فرزندانی که از پدرشان خبر ندارند، یا زنی که نمی‌داند شوهرش در چه اوضاعی به سر می‌برد. در دانشگاه همه اختلافات و گرایشات سیاسی را کنار گذاشتند و تظاهرات پرسر و صدایی را انداختیم. در خیابان‌های سلاسینی نزدیک دانشگاه به نیروهای رژیم اشغالگر برخوردیم. میزان قابل توجهی سنگ به طرفشان پرتاب کردیم. ارتش مدام به سمت ما تیراندازی و گازهای اشک‌آور شلیک می‌کرد. چند نفر از دانشجویان زخمی و برای درمان به بیمارستان دارالشفا منتقل شدند. اسکان در شهر الخلیل روز به روز بیشتر می شد. هر شنبه شهرک نشین‌ها خانه جدیدی را تصرف و اهل خانه را بیرون می کردند و خودشان آنجا می نشستند. ارتش نیز کاملا از آنها حمایت و پشتیبانی می کرد. ساکنان از این مسئله دیگر به تنگ آمده بودند. همان وقت سه جوان از هسته فدایی جنبش فتح تصمیم گرفتند دست به یک عملیات فدایی قوی بزنند تا جلوی شهرک نشین‌ها و سربازانی که وسط الخلیل نگهبانشان بودند را بگیرند. آنها در اوج اقدامات امنیتی سلاح، چند تفنگ و مهمات و نارنجک پیدا کردند. بعد اماکن را تحت نظر گرفتند و بعد از گشت در سراسر شهر قدیمی برای استتار و سرپوش گذاشتن بر هدف واقعی خود سعی کردند هدف ساده‌تر و در دسترس‌تر را انتخاب کنند تا به این شکل بتوانند تلفات بیشتری از دشمن بگیرند. قرار شد به بلوک مسکونی و نظامی در ساختمان دبویه حمله کنند. محتاطانه وارد قبرستان مشرف بر ساختمان شده آنجا مستقر شدند و منتظر لحظه نهایی ماندند. بعد نارنجک‌ها را انداختند و تیراندازی کردند. صدای شیون و فریاد از همه طرف بلند شد و هیچ کدام از سربازان جرأت نداشتند به مهاجمان تیراندازی کنند. کمی بعد نیروهای زیادی برای پشتیبانی محل و بردن کشتگان و مجروحان آمدند. روایت‌ها درباره تعداد کشته‌ها متفاوت است، اما قطعاً تعدادشان کم نبوده. رژیم در شهر منع رفت و آمد اعلام کرد و جستجو و تفتیش و تحقیق آغاز شد تا هر اطلاعاتی می‌توانند از مجریان این عملیات به دست بیاورند. علاوه بر آن موج‌های تخریب و ویرانی هدفمند و برنامه‌ریزی شده در سراسر منطقه آغاز شد. منع رفت و آمد چند روز ادامه داشت و رژیم اشغالگر بعد از پایان آن قوانین جدیدی در شهر برقرار کرده بود. قبلاً فقط توریست‌ها می‌توانستند به حرم ابراهیمی بیایند، اما حالا بخش‌هایی از آن را جدا کرده و به آنها اختصاص داده بودند و شهرک نشین‌های متدین یهودی تقریبا همیشه به جز موقع نماز جمعه آنجا بودند. نیمکت‌ها و شمعدان‌هایشان را در سالن یوسفیه گذاشتند و تمام مدت ده‌ها سرباز برای نگهبانی از این مکان‌ها و یهودیان متدین و ابزار عبادتشان آنجا بودند. همچنین جاده‌ها بسته، خانه‌ها مصادره و فشار بر مردم بیشتر شد. نیروهای رژیم به طور گسترده در همه جا بودند. آنها کارت‌های شناسایی عابران را بررسی کرده و از هر خیابان و کوچه‌ای که رد می‌شدند، وسایلشان را و خودشان را تفتیش می‌کردند و زندگی آنها را به یک جهنم واقعی تبدیل کرده بودند. مردم به وضوح از اقدامات رژیم اشغالگر و شرق‌نشین‌ها به تنگ آمده بودند. جمال برای نماز به حرم ابراهیمی می‌رفت و به رغم فشارها رفت و آمد خود را قطع نکرد. می‌گفت هیچ چیز در دنیا نباید جلوی نماز خواندن ما را در مسجدمان بگیرد. آن هم وقتی که آنها دست به هر کاری میزنند تا ما را ترور کنند و از مساجدمان تردمان کنند. مادامی که خون در تنمان جاری است از مسجدمان دست بر نمی‌داریم. به همین دلیل مادر مهربان و همسر دلسوزش چاره‌ای نداشتند جز این که واقعیت را بپذیرند و برای حفظ و سلامتی او به دعا متوسل شوند. در مدرسه‌ای که جمال در آن کار می‌کرد، عده زیادی از معلمان طرفدار جنبش فتح بودند و در هر مناسبتی با هم بحث می‌کردند. معلم‌ها به او و اسلامگرایان حمله می‌کردند و می‌گفتند آنها ایستاده و فقط تماشاچی‌اند و در فعالیت مسلحانه علیه رژیم اشغالگر کمک نمی‌کنند. او لبخند می‌زد و می‌گفت ملت ما برای اینکه وارد معرکه واقعی مستمر و بی‌وقفه شود، باید به سلاح دین و ایمان مسلح شود و به دین خود بازگردد تا معرکه بعد واقعی پیدا کند و در سطح مطلوب باشد. هر وقت مردم درک کردند آنها در دنیا جهاد می کنند، رنج می برند و سختی می کشند تا در آخرت به اجر و رضوان برسند، خیلی ساده مسئله را تحمل و حتی از آن دفاع خواهند کرد و آن وقت فرزندانشان را هم روانه جهاد و جانفشانی می کنند. دیگر اذیتی به آنها نمی رسد و به کنارگیری از وظیفه وطنی خود متهم نمی شوند. شهرک‌نشین‌ها سازمانی مخفیانه برای حمله به اعراب در شهر الخلیل و جاهای دیگر تشکیل دادند. آنها اسلحه و مهمات و مواد منفجره و تخصص نظامی داشتند، چون اکثرا در یگانهای ارتش اسرائیل خدمت کرده بودند. خاخام‌های بزرگ تندرو از آنها حمایت کرده و به کار آنها پوشش دینی داده، فتواهایی برای قتل تعداد بیشتری از اعراب و تخریب خانه ها و عبادتگاه هایشان صادر می کردند. صبح وقتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه الخلیل در محوطه دانشگاه جمع شدند، پژوی سفید رنگی ایستاد و سه مرد مسلح از آن پیاده شدند و با اسلحه های اتوماتیک چند دقیقه به طرف دانشجویان تیراندازی کردند و بعد مکان را ترک کردند. ده ها دانشجو در خون خود غلطیدند و تعدادی از آنها به شهادت رسیدند. مدت زیادی بعد نیروهای ارتش و سازمان اطلاعات رژیم آمدند و تظاهر کردند که می‌خواهند درباره موضوع تحقیق کنند و از چند دانشجو و عابر در خیابان پرسجو کردند. مردم زیر لب می‌گفتند اینها چه می‌خواهند؟ فکر میکنن ما باور میکنیم این حادثه نقشه و برنامه خودشان نبوده است؟ همان گروه شهرک‌نشین‌ها خانه‌ای در شهر قدیمی قدس اجاره و مقداری مواد منفجره پیشرفته در آن انبار کرده بودند. آنها تحت نظارت افسران بازنشسته کاملا آموزش دیدند تا مسجد الاقصی را بر سر هر که داخلش بود منفجر کنند و همه آثار اسلامی آن را از بین ببرند. خبر به دستگاه‌های امنیتی رسید و رؤسا با بررسی مسئله دیدند که هنوز زمان مناسب برای تخریب مسجد الاقصی فرا نرسیده است. برای همین تصمیم گرفتند جلوی این گروه تندرو را بگیرند. پس آنان را بازداشت کردند و موقتاً به زندان انداختند. با اینکه آنها چندین نفر را کشته و اقدامات بی‌نهایت خطرناکی انجام داده بودند، کمی بعد یک جنبش تندروی دینی به نام امناء هیکل اعلام کرد می‌خواهد وارد صحنه مسجد الاقصی شود و سنگ بنای هیکل را روی ویرانه‌های مسجد الاقصی بگذارد و برای این کار به زور متوسل خواهند شد. چون مدتی قبل یکی از تندروها به مسجد الاقصی حمله کرده و به نگهبانان مسلمان آن که در اوقاف اسلامی کار می‌کردند و همینطور نمازگزاران تیراندازی کرده بود و تعدادی را به شهادت رسانده بود، این خبر که گروه می‌خواهد به مسجد الاقصی حمله کند همه جا پخش شد و به دانشگاه اسلامی رسید. بلافاصله قبل از ظهر چند نفر از اعضای شورای دانشجویی و در رأس آنها ابراهیم وسط محوطه دانشگاه جمع شدند و درباره خطراتی که مسجد الاقصی را تهدید می‌کند سخنرانی کردند. آنها گفتند می‌خواهند همان موقع به سمت مسجد الاقصی راه بیفتند و هر کدام از دانشجویان می‌خواهد می‌تواند با آنها برود. بعضی از دانشجویان نمی‌توانستند بدون اطلاع خانواده‌شان به قدس بیایند. عده‌ای هم بدون کوچکترین تردید کیف و کتاب را تحویل همکلاسی‌هایشان دادند و از آنها خواستند وسایل را به خانه ببرند و به خانواده‌هایشان اطلاع بدهند که آنها به قدس رفتند. من و ابراهیم هم جزء این دانشجویان بودیم. با اتوبوس به سمت قدس رفتیم. یکی از اساتید دانشگاه به نام شیخ یونس همراه ما بود. دلمان می‌خواست اتوبوس پرواز کند و ما را به قدس برساند تا از بدن‌هایمان برای حمایت از مسجد الاقصی سپر بسازیم. شیخ در طول مسیر آنقدر درباره فضیلت این زمین مقدس و جهاد در آن با ما حرف زد که دوباره احساساتمان به جوش آمد. به مسجد الاقصی رسیدیم. جمعیت زیادی اهم از زن و مرد و بچه آنجا دیدیم که سازمان نیافته بودند. تقریبا 60 نفری بودیم. یک گوشه مسجد جمع شدیم و به ریاست ابراهیم رهبری تشکیل دادیم. شیخ هم راهنما و بسیج کننده ما بود. به چند گروه تقسیم شدیم و هر گروه مسئول پشتیبانی یکی از دروازه‌هایی شد که متجاوزان از آن وارد می شدند. تنها وسیله ما دست و مقداری چوب و سنگ بود. سر جای ما مستقر شدیم و ابراهیم از ما خواست هر اتفاقی هم افتاد محل را ترک نکنیم تا مبادا از چند طرف به مسجد الاقصا حمله کنند. جمعیت که سازماندهی نشده بود به سمت در اول که می گفتند حمله از آنجاست هجوم می برند. هر تیم به 2 گروه تقسیم شد تا وقت اذان یک گروه نماز بخواند و یک گروه نگهبانی بدهد. گروه اول نمازش را خواند و سر پست نگهبانی رفت و گروه دوم آمد و نماز خواند و برگشت. شب که تحرکی نبود انگار طولانی می گذشت. قرار شد گروه اول بخوابد و گروه دوم نگهبانی بدهد و بعد جایشان را عوض کنند. تیم رهبری دستورات را صادر می کرد تا کار یک پارچه تقسیم شود. سرمای شب گروه نگهبانی را گرفتار کرده بود. تعدادی از اهالی رفتند و پتوهای پشمی آوردند و به هر کدام از ما یکی دادند تا دور خودمان بپیچیم. همانطور که کنار دیوارها و ستونهای سنگی نشسته بودیم و نگهبانی می دادیم، همه آن فکرهای زیبا درباره تقدس این مکان و مراحلی که تا به حال به خود دیده از سرمان می گذشت و در ذهنمان تکرار می شد. زیر لب می گفتیم خدا را شکر که افتخار پیدا کردیم در اقصا بمانیم و با تن خود در مقابل هر دشمن گناهکاری از آن حمایت کنیم. به یاد شب معراج رسول خدا صلوات الله علیه و آله و صلاح الدین افتادیم و چشمهای من از اشک تر شد و صدای ناله عده‌ای را شنیدیم. گروه دوم نیمه شب جایش را با ما عوض کرد. پتوها و سنگها را به آنها دادیم تا دور خود بیندازند و مسلح شوند. بعد به سمت صحنه مسجد الاقصا رفتیم. تعدادی از زیراندازها را زیرمان پهن کردیم و تعدادی را رویمان انداختیم. از آن صبح بیدار شدیم. وضو گرفتیم و همراه نمازگزاران نماز صبح خواندیم. یکی از نگهبانان مسجد الاقصا وقتی میزان سازماندهی و آمادگی ما را دید، آهسته به ابراهیم گفت: صدها میله آهنی از همانها که برای داربست ساختمان استفاده می‌شود اینجا هست. آنها را بردارید و اگر لازم شد استفاده کنید. وقتی خورشید دمید، اتوبوس دیگری از دانشجویان دانشگاه هم رسید. حالا ما بیشتر از 100 نفر بودیم که هر کداممان به 1 میله آهنی مسلح بودیم که صدها برابر از دست خالی یا سنگ بهتر بود. همه سر جای خود ایستادند. جمعیت زیادی به مسجد آمد. مدتی بعد گفتند قرار است از در مغاربه حمله کنند. همه مردم به طرف آن در رفتند، اما دانشجویان سر جایشان ایستادند. گروه بزرگی را دیدیم که از عموم مردم منظم‌تر بودند. آنها هم متوجه ما شدند و ظاهراً فهمیدند که ابراهیم رهبر ماست. برای همین چند نفرشان به طرف او رفته با او آشنا شدند و خود را معرفی کردند. از جوانان متدین اراضی اشغالی 1948 و اهل المثلث و ام فهم بودند. آنها فوراً به ما پیوستند و جزء تیم ما شدند. ویژگی آنها مهربانی و آمادگی بی حدشان برای فداکاری و جانفشانی بود. چیزی نگذشت که یک نفرشان طاقت از دست داد و سرود یا آهنگ معناداری را خواند که می گفت باید با جان و خون خود در راه اقصا فدا شویم. ما نمی توانستیم اشکهایمان را نگه داریم و همونطور که اشک از چشمانمان جاری بود میله ها را محکمتر در دستهایمان فشار می دادیم. روزی که امنای هیکل مشخص کرده بودند گذشت و آنها جرأت نکردند به مسجد الاقصا نزدیک شوند. ما برای اطمینان خاطر 1 روز دیگر هم آنجا ماندیم. وقتی مطمئن شدیم خطر برطرف شده، نماز ظهر را در مسجد الاقصا خواندیم. بعد حلقه‌ای وسط صحن مسجد تشکیل دادیم و شیخ یونس درباره این گروه که با هم در راه خدا و در راه مسجد الاقصای من با آنجا رفته بودیم حرف زد. او از خدا خواست اقصا را در مقابل حیله آنان برای ما حفظ کند و به ما فضیلت جهاد و شهادت در صحن آن را عطا فرماید. دعاهایش زیاد بود و ما پشت سر هر یک آمین می گفتیم. همه گریهشان گرفته بود و صدای شیون بلند بود. بعد از دعا با اتوبوس به غزه برگشتیم و در تمام مسیر فقط سکوت کرده بودیم. سفر ما به مسجد الاقصا و دیدن عربهای هموطن داخل ما را بیاد بخش دیگری از ملتمان که جای دیگری آواره شده بودند انداخت. این اولین بار بود افرادی از عرب داخل را می دیدم و قبلا هم خیلی کم درباره ایشان شنیده بودم، اما در این دیدار آنها را شناختم و فهمیدم به خاطر ویژگی های خوب و دلهای پاک و روحیات صمیمیشان در قلبم را باز کرده و در سویدای جانم نشستند. از همه مهمتر پایداری آنها طی سالها اشغال بود. آنها علارغم تمام اقداماتی که برای جدا کردن آنها از اعراب و اسلام و فلسطین صورت گرفته بود، هنوز هم از تصور هر آن که آنها و روحیه و آمادگیشان را ندیده مقاومتر بودند. برادرم محمد در دانشگاه الخلیل تعدادی از جوانان داخل را دیده بود و به رسم فعالان لیست‌های مختلف همراه دوستانش سفرهایی به دانشگاه‌های دیگر کرانه باختری و نوار غزه انجام داده و با فعالان جریان خود ملاقات و فعالیت‌ها و مواضعشان را با هم هماهنگ کرده بودند. در یکی از این سفرها به دانشگاه الخلیل یکی از فعالان آنها را به خانه دانشجوی خود و برای صرف غذا دعوت می کند. آنجا چند جوان به خوبی از آنان استقبال کرده و برایشان غذا آماده کرده بودند. با هم غذا خوردند و محمد آن موقع فهمید آنها از جوانان داخل 1948 و اهل ام فهم و کفر قاسم و جاهای دیگرند. معلوم بود بسیار افراد خوب و دینداری هستند. حس تعلق فراوانی به دین و ملت دارند و سالها زندگی تحت اشغال باعث شده تعهداتشان به دین و قضیه فلسطین بیشتر شود. محمد با رتبه عالی از دانشگاه علوم فارغ التحصیل شد و بلافاصله به عنوان مدرس بخش شیمی دانشگاه بیرزیت منصوب شد. مادرم منتظر بود او فارغ التحصیل شود و به غزه برگردد، اما با این انتصاب معلوم بود بیشتر وقتش را در کرانه باختری می‌گذراند. برای مادرم غیبت محمد و حضور او در رام الله هم مشکل به حساب می آمد و هم راه حل یک مشکل، چون او بعد از فارغ التحصیلی و بازگشت حتما اتاقش را لازم داشت، اما خانه دیگر برای او جایی نداشت. اما وقتی درباره مسئله سکونت او در رام الله صحبت کردند، او گفت مثل سال تحصیلی حداقل سال اول را با دانشجویان قبلی و همان واحد می گذراند. بعد از استقرارمان در مسجد الاقصا یک شب که در خانه نشسته بودیم درباره اش حرف می زدیم. حرف از دهانم پرید و علی‌رغم نگاه های تند ابراهیم دیگر نمی توانستم به عقب برگردم یا متوقفش کنم. محمود فوراً به ابراهیم و محمد و محسن به عنوان اعضای جریان اسلامی حمله کرد و از عدم مشارکت در مقاومت مسلحانه و اکتفا به فعالیت‌های سیاسی و مردمی انتقاد کرد و گفت این موضوع رهبری شما را در موضع اتهام قرار می‌دهد، چون به نام دین باعث شدند توان جوانان زیادی در فعالیت برای مقاومت فعال نشود. محمد که ظاهراً فعالیت دانشجویش او را در بحث سیاسی متبحر کرده بود گفت اگه کسی حرفای تو رو بشنوه فکر میکنه توپونه شما بی وقفه کار میکنه و عملیات هاتون یهودی ها رو عرض چند ساعت فراری داده. تو چند ساله میدونی چیزی به اسم مقاومت مسلحانه وجود نداره؟ هر اتفاقی میفته فقط تلاشای ضعیفیه که تو نطفه خفه میشه. اینطور نیست پاشو مهندس. روز بعد وقتی برای نماز مغرب به مسجد رفتیم، جوانها مثل همیشه حلقه زده بود. شیخ احمد میخواست صحبت کند که محمد اجازه گرفت و گفت شیخ احمد لطفاً سوال منو جواب بدید، چون خیلی ها تو هر مناسبتی از ما سوال میپرسن و این سوال تکرار میشه. به ما بگید نقش اسلامگراها در فعالیت های وطنی یعنی مقاومت کجاست؟ شیخ احمد لبخند زد و همونطور که به چهره حاضران خیره شده و سر میگرداند گفت ما الان تو مرحله پرورش و آماده سازی هستیم. او در آغاز درباره موضوع تربیت و اهمیت آن در ساخت آینده امت ها و ملت هایی که میخواهند به اهداف عالی برسند صحبت کرد و بعد از آن درباره موضوع مد نظر خودش. به این ترتیب کلمات آمادگی و پرورش در طول ماها و در طی سال تکرار می شد. یعنی هر بار بحثی در خانه ما یا خانه ام عبد با حضور پسرش عبدالحفیظ پیش می آمد یا در دانشگاه درباره موضوع اسلامگرایان نسبت به مقاومت مسلحانه در زمان فعلی بحث می شد، این کلمات بر زبان می آمد. یا اگر یکی از افراد جهاد وطنی درباره آن نقش سوال می کرد، طرف اسلامگرا می گفت ما الان در مرحله پرورش و آمادگی هستیم. خیلی وقتها سوال کننده به اولین مبلغ اسلام حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و فعالیت‌های پرورشی و تبلیغی او در سالهای قبل از شروع جهاد با شمشیر استناد می‌کرد. یک روز ما دیر به خانه برگشتیم و دیدیم مادرم خیلی نگران شده است. فهمیدیم پلیس برای ابراهیم ابلاغی آورده و از او خواسته صبح روز بعد به مقر سازمان اطلاعات برود و هشدار داده بود که دیر نکند. ابراهیم نه ناراحت شد نه نگرانی و ترسی در چهرش مشاهده می شد. به مادرم اطمینان داد موضوع خیلی عادی است و ده ها نفر به همین شکل احضار شدند. چند سال از آنها پرسیدند و بعد رهایشان کردند. روز بعد ابراهیم به مقر رفت، اما او و چند نفر دیگری که مثل او احضار شده بودند را تا عصر نگه داشتند و بعد به دفتر ابوودی مسئول اطلاعات منطقه بردند. او سوال‌های معمولی و اجتماعی درباره خانواده و فامیل و محل سکونت و تحصیل پرسید و ابراهیم خیلی کوتاه پاسخ داد. ابوودی سعی می‌کرد او را گول بزند و بیشتر از او حرف بکشد، اما ابراهیم به سیاست پاسخ‌های کوتاه پایبند بود. بعد درباره فعالیت دانشجویش در دانشگاه پرسیدند، اما جوابی جز بله نه نمی‌دانم دریافت نشد. ابوودی عصبانی شد و گفت فکر میکنی ما از فعالیت‌ها و روابط تو خبر نداریم و نمی‌داریم چقدر یک دنده و لجوج و سرسختی؟ ابراهیم همچنان ساکت بود. فریاد مأمور اطلاعات بیشتر شد. ابراهیم را هل داد و چند سیلی به او زد. جای سیلی‌ها روی صورت ابراهیم قرمز شد، اما او از جایش تکان هم نخورد. ابوودی فریاد می‌زد پرورش و آمادگی، پرورش و آمادگی، چرا پرورش و آمادگی؟ و ابراهیم نگاهش کرد و گفت نمیدونم درباره چی حرف میزنیم. ابوودی خندید. میدونستم اینا رو میگی و انتظار دیگه هم نداشتم، اما بدون ما میدونیم شما مدام این حرفا رو میزنید. وقتی دانشجوهای حزب وطنی میپرسن نقش شما تو فعالیتهای تخریبی علیه اسرائیل چیه، صدها بار همینو میگی. اینم بدون ما شما رو تحت نظر داریم و همه کسایی که این حرفا رو میزنن و میشناسیم. همین که به سرتون بزنه غیر از حرف زدن کار دیگه ای بکنید، بلدیم چطور شما رو زندونی کنیم. بعد کارت شناسایی ابراهیم را به او داد و گفت دفعه دیگه که ازارت کردم این همه کینه رو که چشمتو پر کرده با خودت نیار و بذار تو همون خونه باشه. ابراهیم کارتش رو گرفت و از اتاق بیرون آمد، در حالی که لبخندی به لب داشت که به آسانی نمیتوانست پنهانش کنم.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.